سه‌شنبه 20 آبان 1399 خارج اصول نشست 34. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لوليك الفرج، اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اشکالی شده و یک سوال من پاسخ بدم، بحث رو شروع کنم. برخی از اعزه سوال کردن که شما قبلا وقتی جناب محقق رشدی عامه را در روایات به بعض العامه تفسیر کرد اشکال گرفتید، گفتید این تفسیر خلاف ظاهره، ولی خود شما، یعنی به من گفتند، خود شما نهایتاً عامه رو همینجور معنا کردید، بعض العامه ولو یک نفر باشه، یعنی اون اشکالی که بر جناب رشدی داشتید خود شما هم در اون اشکال واقع شدید. ببینید، اولا من عرض کردم که ما اگر ناچار شدیم میریم سراغ این تفسیر، نگفتم که ممنوعه. یادم هست همون موقع که گفتم اگر ناچار شدیم بسیار خوب، ولی حالا ببینیم ناچار میشیم یا نمیشیم. منظورم این بوده و حواسمون بود اینجور بیان کنیم. حالا ممکنه مثلا تو برداشت یا تعبیر بنده کوتاهی بوده باشه، منظور اینه. و حالا فرض کنید ما همینطور معنا کردیم، اما دو نکته هست. یه نکته اینه که خدا وکیلی حرف ما با حرف میرزای رشدی یکی بود. درسته تو برایند اگر زوم کنیم رو این کلمه همینطوره، اما اون زمین سازی هایی که ما درست کردیم تا این فضا رو برای روایات آماده کنیم، خب اینا نبود در بیان ایشون. به عبارت دیگه من میتونم به شما بگم همینجوری ادعا کنیم فایده نداره و ایشون بیانی نداره برای ادعای خودش، ولی وقتی فضا رو در نظر میگیریم، مقتضیات رو در نظر میگیریم، که واقعا گاهی وقتا هست که بعض العامه هم حکم کل عامه رو داره. یه فقیه درباریه در مورد حج یه حرفی زده، هیچ کارش هم نمیشه بکنی. ممکنه اکثر عامه با او نباشن، ولی حکومت هست. از این جهت خوبه که اینا بیان میشد تا اون بعض حالت طبیعی خودش رو طی میکرد. این اولا. ثانیا این مهمتره، گوش کنید. ببینید، ما الزامی نداریم بگیم عامه در کلام امام یعنی بعض العامه. اصلا روایتو بذارید در لاین خودش بماند، عامه یعنی عامه، یعنی اکثریت. منتها بقیه موارد رو از بیرون بلدیم و اضافه میکنیم. ببینید، یه دفعه میگیم که همونطور که از عامه عامه به تعبیر برخی اساتید اکثریت قریب به اتفاق عامه باید پرهیز کرد و ائمه پرهیز میکردن و مخالفت العامه این موارده، مواردی هم داریم که زمینه تقیه داره ولو صاحب اون رأی رأیش عموم عامه به حساب نیاد. آیا لازمه که حتما کلام امام رو جوری تفسیر کنیم که همه سور رو بگیره، یا کلام امام رو دست نمیزنیم، جای خودش نگه میداریم و حمله بر مجازم نمی کنیم، منتها اون بخشی از قضیه است. من دیروزم بود ظاهرا گفتم گاهی وقتا عامه هم برای یه مسئله اتفاق دارند. چقدر مسئله هست که مورد اتفاق اوناست ولی ما مخالفیم، یا اکثریت دارند. خب اینا رو میدیم به روایت مقبوله ابن حنزله. حالا ممکنه مواردی هم باشه که عامه به معنای عامه اتفاق برش ندارن، اکثریت ندارن، اما حالا یه فقیه نافذ الکلمه حکومتی یا تو مردم نافذه، امام مصلحت میدونن از اینم پرهیز کنن و نظام ممکنه به یه عراقی یه فتوایی بدن موافق قیاس، چون میدونن عراقی ها بر اساس قیاس فتوا میدن، حال چه قبل از ابو حنیفش، چه بعد از ابو حنیفش. در نتیجه چون قیاسو فقط ابو حنیفه نیست که قبول داره، من تو فقه مسند آوردم کدام فرقه ها قبول دارن قیاس رو، و امام از اونام تقیه کردن. لذا معیار ما شد تقیه هر جا که زمینه پرهیز امام باشه، حالا میخواد عامه باشه یعنی عموم عامه یا نباشه. قهرن دیگه نیومدیم کلام امام رو تفسیر کنیم به عموم عامه، حمله بر مجاز کنیم، اونا رو هم به خاطر واقعیت های مسلم تاریخ اضافه کردیم. اگر اینطور گفتیم دیگه نباید بگید اشکالی که بر مرحوم رشدی گرفتید بر خودتونم وارده. من مخالف این نیستم که اینجور بگیم عامه در کلام امام به حال خودش بماند، عموم عامه، اکثریت عامه، اما بقیه را توسعه بدیم در بقیه. کاری که فقهای ما، علمای ما میکنن، یه مقدار نص میاد بیان میکنه، یه مقدارشو به خاطر دلیلی که وجود داره، واقعیت هایی که وجود داره، از غیر نص استفاده میکنیم. یه بحثی من تأکید میکنم مراجعه کنید در کتاب فقه و حقوق قراردادها، نمیدونم تو کتاب اول یا کتاب دوم، راه‌های توسعه مفاد نص. یعنی گاهی وقتا مفاد نص رو فقیه توسعه میده، حالا یه دفعه مثل سنیه میاد قیاس میکنه، قیاس ظنی، خب اون درست نیست. نه، توسعه مقبول فقه شیعه، فقه امامیه. وقت اونجا سه تا راه من آوردم. یکیش اینه که ما واژه رو چاقش کنیم یا چاقش ببینیم، اما دو راه دیگه اونا نیست. اون بحث رو ببینید، سوال خوبی بود، منم سعی کردم خوب بهش بپردازم. یکی از اعزه، حالا نمیدونم در فقه بودن سوال کردن یا در اصول، ولی بیشتر به اصول میخوره، گفتن که اگه اشکال نداره قدری راجع به مفهوم اضطرار و ضرورت توضیح بدید. ببینید، من درخواستی که از ایشون دارم اینه که شما فقه و مصلحت رو ببینید، من بخوام این رو، اضطرار و ضرورت رو درست توضیح بدم، که حداقلش اینه که جلسه امروز کلن باید بره بابت پاسخ به این سوال، حداقلش بخوامم کوتاهش کنم که خب فایده نداره. ببینید، شما از صفحه 105 فقه و مصلحت تا صفحه 128، این 24 صفحه رو تحت عنوان مبحث چهارم بخش اول، در اون مبحث چهارم البته سهله، سمحه، عسر، حرج، ضرر، اضطرار، ضرورت، حفظ و اخلال نظام همه اومده. اینم که میگم شما اگر بخواد ضرورت و اضطرار رو خوب بفهمید، باید اقرانش رو هم خوب بفهمید، مثل عسر و حرج. حتی رقباش هم باید خوب بفهمید، مثل سهله و سمحه، و همه در اون مبحث چهارم جمعه. فکر کنم 5 تا گفتار، یا حالا مهم نیست، بعدا نگاه کنید، از صفحه 126 تا گفتاره، 6 گفتار مبحث چهارم شش گفتار داره ببینید. و البته کار خوبی است، حتی اگر کسی، گرچه خود این یه مقاله بزرگه جداش کنه کسی، ولی گنجایش یک بحث پایان‌نامه‌ای داره. اصلا همین مفهوم شناسی عمیق اینها، مقارن اینها با هم، تطبیق بعضی از تطبیقاتش، گاهی بعضا در به در دنبال موضوع میگردن که جدید باشه، خوب باشه، تصویب بشه، همین مفاهیم رو کسی بیاره بگه مفهوم شناسی، مقارنه یا اشتراکات و تفاوتها، همین، هیچی دیگه هم نگه، بعد وارد این بحثا بشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز از صاحب حدائق نقل کردیم که ایشون به یک سیاستی و مدیریتی، حالا گاهی امروز میگن تاکتیک، به یک تاکتیکی اشاره میکنه از ائمه، به این که ائمه علیهم صلوات الله گاهی تعمد داشتن که بین شیعیان اختلاف باشه، جوابهای مختلف بهشون میدادند، اینا مختلف عمل میکردن، دیگه شیعه با شعار خاصی شناخته نمیشده، به روایاتی هم ایشون تمسک کرد. خب این راه، اینجا دو تا سوال، این راه قبول کنیم یا نکنیم، بپذیریم یا نه، دو آیا این به درد کار ما میخوره یا نه. راجع به این راه من بهتون بگم، راه راه خوبیه، راه معقولیه، و اگر روایت داشته باشیم که داریم دیگه، یعنی چه که بگیم آیا این راه قابل قبوله یا نه، روایت داریم، مگر روایت رو توجیه کنید، وگرنه مقابل فرمایش امام که دیگه نباید حرف زد و نمیزنیم، هم رو چشم میذاریم، رو سر میگذاریم. ولی بهتون بگم صاحب حدائق نتونسته خوب اینو پرورش بده و یه عبارتی آورده که این عبارت زمینه اشکال بعضی ها شده، حالا جسارت نباشه به بعضی ها گزک دست بعضی ها داده، چون جناب حدائق وقتی این راه رو میگه، میگه که علت این کار امام این بوده که وقتی شیعیان مختلف شدند و هر کدام از امامش چیزی نقل کرد خلاف دیگری، زرارت ابن اعین یه چیز نقل کرد، همران ابن اعین یه چیز دیگه، سخف مذهب و هم فی نظر العامه، مذهب شیعه در نظر عامه سخیف می نماد، و بعد کذبو هم فی نقلهم، عامه اینا رو تکذیب میکنن، زراره رو تکذیب میکنن، داداشم تکذیب میکنن، به قرینه ی حرف همران زراره رو تکذیب میکنن، به قرینه ی حرف زراره همران رو تکذیب میکنن، و نسبوهم الی الجهل و عدم دین، میگن شما جاهلید، مثلا نظر جعفر ابن محمد رو هم نمیدونید، دین ندارید، دارید دروغ میگید، و هانو فی نظرهم، در نظر اونا سست میشن. و این خوبه، این خوبه که شیعه در نظر اونا اینجور بشه که دیگه سراغش نیان، حساس نشن. شما نگاه کنید، من تو پرانتز بگم، کتابهایی که علیه شیعه مذهب امامیه، مقالات که در این مثلا 40 سال بعد از انقلاب نوشته شده، سمینارهایی که گذاشته شده، سایت هایی که زده شده علیه شیعه، اصلا قابل مقایسه با 1300 سال گذشته نیست. حالا یه مقدارش طبیعیه به خاطر فضای ارتباطات، اما یه مقدارش به خاطر اینه که بالاخره شیعه مطرح شده، چون مطرح شده دشمنش شدند، چون مطرح شده دشمنش شدند. بعضی از این سران ایلات و قبائل زمان رضاخان اشتباه فاحشی کردن. ایشون زمانی رفت شیراز، رضا خان اون سولت رئیس اشاعر فارس و جنوب، به هر حال اینجور که نقل میکنن قدرت خودشون نشون رضا خان داد. رضا خان گفت عجب، همچون قدرتی رفت و فکر، خب خباستم که بود تو ذات این شخص، ایشون رو دعوت کرد تهران و از بینش برد. گفت ما اومدیم دیدنی شما، شما بیاشید تهران، اومد خلاصه از بینش برد. فهمید مثلا که قضیه چیه. رضا بعضی ها نشون نمیدن، میدونن حساس میشن روشون و براشون زحمت ایجاد میکنن. ببینید بعضی ها گفتن که آقای صاحب عروه این راه شما اگه لازمش این باشه، هیچ وقت امام این کارو نمیکنن. یعنی امام تقیه میکنن که یا اختلاف ایجاد میکنن که سخف مذهب هم فی نظر العامه و اصحاب رو به جهل و عدم دین نسبت بدن و هانو فی نظره هم. این چه تدبیریه؟ با روح تقیه مذهب شیعه سیره ائمه ناسازگاره، کلام غیر عقلاییه، زیرا معنا ندارد به جهت حفظ جان حالا جان خود، جان شیعان عزیزترین و گرامیترین چیز یعنی مذهب رو سخیف نشان داد. این چه کاریه که انسان بخواد بکنه؟ لذا این اشکال بر صاحب حدائق گرفتن. ولی من به شما بگم صاحب حدائق میتونست راهشو بگه و این حرفا رو هم نزنه، بگه وقتی دو دسته شدن شیعیان دیرتر شناخته میشن یا شناخته نمیشن. بالاخره وقتی یه جمعیتی با یه شعار بیان بیرون، تا وقتی شعار نداشته باشن بیان خوب فرق میکنه. البته صاحب حدائق هم اینو میخواد بگه ها، لذا من نوشتم که این حرف صاحب حدائق در نگاه اول نامطبوعه. صاحب حدائق میخواد بگه ولو به طور موقت، و الان مذهب که هیچ وقت سخیف نمیشه، امروز هم سخیف بشه چون نوره یه جا دیگه میزنه بیرون، ولی حداقل تا یه مقطعی کار به شیعیان ندارن، تا این شیعه قوام بگیره، پا بگیره، در چشم اونا بزرگ جلوه نکنه. منظورش اینه. بله در نگاه اول کلمه سخفه و هانه و نسبوهم الی الجهل و عدم دین تعبیرات خوبی نیست، ولی منظور صاحب حدائق اینه. حالا چه منظور ایشون این باشه یا نباشه، اصل راه رو با این لازمی که حالا ضرورت هم نبود صاحب حدائق میگفت اشکال نگیریم. اما میدونید اشکال حرف حدائق چیه؟ اشکال اینه که ما میپذیریم وقتی ائمه فرمودن قبول داریم، یعنی به قرینه همون موثقه زراره که دیروز خواندم و چند تا روایت دیگه که من نیاوردم، برید نگاه کنید. ائمه گاهی عمدن اختلاف ایجاد میکردن بین اصحاب که اینا یک پارچه نشند، درست؟ اصل کار رو میپذیریم، ولی این به درد مرجعات نمیخوره. چرا؟ چون لازمه این راه، خود حدائق هم فرمود، اینه که حتی اگر مثلا دو تا روایت متضاد که داریم اصلا هیچ کدامش از سنی ها قائل نداشته باشه، یه روایت میگه واجب، یه روایت میگه حرام، اصلا سنی ها میگن مکروه. خب ولی ائمه این کارو کردن که شیعه متحد نشه. خب اگر ندونیم از سنی موافقی داره یا نداره، یا کدامش موافقه کدام مخالفه، یعنی ائمه کار به این جهت نداشته باشن، این به درد باب مرجعات دیگه نمیخوره. ما مخالفت العامه رو میخواستیم، مقابلش موافقت العامه رو، که در ترجیحات استفاده کنیم، یا اصلا موافق عامه رو بذاریم کنار کلا، اگه محرز میشد که امام تقیه کردن بذاریم کنار ولو معارضم نداشته باشه. خب این باید اثباتن یک طرفش از سنیان قائل داشته باشه، یک طرفش نداشته باشه. تا ما بگیم آقا اینی که طرفش سنیا هستن میذاریم کنار، اونی که طرفش سنیا نیستن قبول میکنیم. اما وقتی که بگیم امام اصلا درگیر این جهت نبودن، ثبوتن میرسونه که مثلا یکی از اینا خلاف واقعه، اما اثباتن دیگه دلیل نداریم. ما از کجا میتونیم بگیم این روایت موافق عامه است بذار کنار؟ طرف میگه از کجا میگی؟ باید فوری آدرس بدیم، میگیم نگاه کن مخالف قول فلانیه، نمیدونم موافق روایت فلان روایت سنیاست، مخالف موافق فلان ارتکازه. از اون ور اگه گفتیم مخالفه، میگیم نگاه کن سنیا چی میگن. اما وقتی از سنیان چیزی نداشته باشیم یا اصلا درگیرش نباشیم، نمیتونیم روایتی رو به عنوان، یعنی اینو نمیتونیم به عنوان سنجه حساب کنیم. این تاکتیک صاحب حدائق قبول، اما به درد باب مرجحات، حتی به درد باب حجیت و عدم حجیت نمیخوره. لذا من نوشتم، ببینید نوشتم به اعتقاد ما میتوان اصل کلام صاحب حدائق رو پذیرفت و این لازم نامطبوع در نگاه اول و برش مترتب نکرد. بالاخره وقتی روایت داریم، وقتی واقعیت ها همینطور بوده، چه اشکال داره قبول میکنیم. اما بودن چنین واقعیتی یک مطلب است و اینکه این نوع از تقیه به کار فقیه در وقت تعارض ادله و غلبه یک روایت بر روایت دیگه، یا فارغ از تعارض بخوام به اعتبار حجیت استفاده کنیم، مطلب دیگر است. زیرا وقتی در مسئله موافق و غیر موافق از عامه داشته باشیم، اثباتن نشان برای حمله بر تقیه یا احتمال آن داریم وقتی که از سنی داشته باشیم. لکن وقتی از اقوال عامه فارغ شدیم، صاحب حدائق میگفت دیگه، و آن را ملاحظه نکردیم، دیگه نشانی بر حمله بر تقیه و ترجیح به مخالفت عامه نداریم. به عبارت دیگه در مسئله ما نیازمند اقتضا در مرحله ثبوت و اثبات هستیم و آنچه فرمایش محقق بهرانی ثابت میکنه اقتضا در مرحله اوله، یعنی ثبوت نه اثبات. اما به هر حال با فارغ از این ملاحظات سلبی مثل این تعبیری که صاحب حدائق کرد و به نظر نگاه اولم خرابه، اصل این تاکتیک تاکتیک خوبیه. خب این بخشی از بحث. پس بنابراین ما این راه رو پذیرفتیم، ببینید، اما به کار ما نمیاد تو باب تعادل و ترجیح. بریم سراغ یه قسم دیگره از تقیه. البته من هیچ اصرار ندارم بگید تقیه، بگید شبه تقیه، اصلا حتی شبه تقیه هم نگید، چیزی که کار تقیه رو میکنه. و اون چیه؟ و اون چیه؟ و اون اینه که من میخونم برگه 1745 رو، برگه جدید رو نگاه کنید. بیان مسئله بر اساس معتقد سائل که میشه شبه تقیه، به عنوان عامل سنج قرار گرفتن مخالفت عامه در ترجیح. یعنی آقایان، من میخوام تو این تکه درس امروز بگم ائمه گاهی به خاطر حفظ جان و چی و چی موافق عامه حرف میزدن، گاهی به خاطر که بین شیعه ها اختلاف ایجاد بشه و یک پارچه نشند، احیانا موافق عامه حرف می زدن و خلاف واقع مطلبی رو می گفتن. سه، گاهی نه، بحث ترسم نبوده، تقیم نبوده، برای ایجاد اختلاف بین شیعه هم نبوده، بلکه چون مثلا سائل سنی بوده، اهل عراق بوده، عراقیام اهل قیاس بودن، یا اهل مدینه بوده، مدنیام طرفدار مالک بودن، ائمه یا حتی اصحاب ائمه بر اساس مکتب خود اون سائل پرسش کرد، یعنی مکتبی که سائل قبول داره جواب میدادند. و بگیم بخشی از روایات ما مخصوصا اونی که در پاسخ به سواله، سائلم مثلا شیعه نیست، بر اساس اعتقاد اونا جواب دادن. البته در یه روایت دیگه نه، ولذا اگر دو تا روایت داشتیم، یکیش از عامه موافق داشت که احتمال میدیم امامم بر اساس اون مذهب جواب دادن، یکیش اصلا بر اساس مکتب عامه موافق نداشت بلکه مخالف بود، خب اینجا اون موافق را حمله بر نمیگیم تقیه، بگید شبه تقیه، چون اینجا دیگه اصلا بحث تقیه نیست، اصلا بگید شکاف در جامعه ایجاد نشه، نمیدونم چه کار دارن امام. عرض کردم فکر کنم دیروز براتون، من این رو در صفا و مروه یه دفعه به ذهنم خورد به خاطر اون حادثه که پیش اومد که براتون دیروز گفتم، بعد دیدم روایات هم داریم. من حالا هیچی نمیگم، دو تا روایت امروز براتون میخونم، شما رو این دو تا روایت فکر کنید، انشاءالله فردا کاملش میکنیم. فقط امروز این دو تا روایت رو بخونیم، روایات هم معتبر است. حمدوی قال حدثنا یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمر عن علی ابن اسماعیل ابن عمار اسماعیل ابن عمار عن ابن مسکان عن ابان ابن تقلب قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام. آقای ابان میگه که خدمت آقا گفتم انی اقعد فی المسجد، من داخل مسجد میشینم، فیجی الناس، سنی ها میان پیش من، فیسالونی، از من میپرسن، فان لم اجبهم لم یقبلوا منی، اگر جوابشون ندم از من قبول نمیکنن، ناراحت میشن، میگم بیا یه بار سوال کردیم دلش نمیاد جواب بده، و اکره ان اجیبهم بقولکم و ما جاء منکم، اما دوستم ندارم جواب شما رو بدم. حالا اینجا خیلی حرف پشت این مطلب، چرا دوست ندارم حرف شما رو، چرا دوست ندارم؟ آیا مثلا بعد میان دشمن من میشن، منو میکشن، دشمن شما میشن، یا نه اصلا دوست ندارم، چون میبینم این بفهمه این حرف مال مثلا مالک نیست قبول نمیکنه، یا بعد میره بیرون از آخوند خودشون سوال میکنه، آخوند خودشون یه جور دیگه میگه، بعد معلوم میشه که فکر میکنم من خواستم کلا سرش بذارم، همه اینا هست، دوست ندارم جواب شما به اینا بدم. امامان نگفتن چراها، به قول معروف ترک استفسار کردن، امام گفتن اشکال نداره، انظر ما علمت انه من قولهم فاخبرهم بذلك، نگاه کن ببین هرچی اونا میگن، یعنی سنی ها میگن یا فقه های اینا میگن، همونو بگو. دقیقا مثل یه آقایی که آقا خودش مجتهده، صاحب نظره، ولی مقلد یه آقای میاد از این آقا سوال میکنه، این آقا میدونه که این نظر اینو نمیخواد، نظر مجتهدشو میخواد، جواب میده، جواب حتی فتوایی رو میگه خودش قبول نداره. دیروز گفتم، میگه آقا من باید خمس بخششو بدم یا نه، میدوندم این سوال کننده مقلد مجتهدیه که میگه بخشش خمس ندارد، میگه نه خیلی نمیخواد بدی، با اینکه از خودش بپرسم میگه به نظر من باید خمس هبه رو بدم. جواب طبق اعتقاد سائل، نگید خود سائل اگر اعتقاد داره پس چرا سوال میکنه، نه منظور مذهبی که قبول داره یا فقیه رو که قبول داره. ولی این سوالی که میکنه فرض کنه جوابش بلد نیست. معاذ ابن مسلم نحوی داریم از امام صادق که امام گفتن که فرمودن که معاذ بلغنی انک تقعد فی الجامع فتفتی الناس، شنیدم در مسجد جامع میشینی و فتوا میدی. میگه گفتم بله آقا بله. ولی یه سوال ازتون دارم، اردت ان اسالک عن ذلک قبل ان بله اخرج، قبل از اینکه خارج بشم یه سوال دوستان ازتون بکنم. انی اقعد فی المسجد فیجیء الرجل، میشینم سوال میکنه کسی، فیسالونی عن الشی فاذا عرفته بالخلاف لکم، اگر بدونم که این مخالف شماست، اخبرته بما یفعلون، اون رو میگم که خودشون قبول دارن و عمل میکنن. معلومه سوالم سوال فقهیه یا حداقل فقهی هم شامل میشه. و یجیء الرجل اعرفو به مودتکم، از شیعیان مودت داره، محبتی داره که ابراز کرده، مودت دیگه محبت ابراز شده، فاخبروه به ما جاء عنکم، مذهب شما رو میگم. و یجیء الرجل لا اعرفه ولا ادری من هو، اینجا فاقول جاء عن علیین مثلا کذا و جاء عن فلانن کذا، زمنن ادخل قولکم فی ما بین از فادخل قولکم فی ما بین از قال. معاذ میگه که فقال لی امام اصنع کذا فانی کذا استم، همین کارو بکن، منم که امامتم همین کارو میکنم. گاهی افراد میان میشناسم این مال کدام جرگه هست، از همون جرگه یه چیز برمیدارم بهش میدم. جواب بر اساس اعتقاد سائل. حتی امام نگفتن که خب تو برای چی این کارو میکنی، بحث تقیم نیست، کسی یه مقدار ذهن اجتماعی داشته باشه. اینا رو میگم دوستان، یه دفعه ممکنه به یه آقای مطرح کنید بگه خب اینه، اینا میترسیدن، این مال ترسه، خب از کجای میگی، از چرا سوبسید میدید به حدیث؟ نه امام هم استفسار نکردن، طبیعی هم هست آقا، کسی یه ذره اجتماعی باشه، عالم بلد باشه میدونه. خب اگر بنده آمدم مثلا فتوای خودم رو گفتم، خب این فردا میره از یه آخوند دیگه سوال میکنه، میگه آقا من مقلد آیت الله فلانی ام، به من اینجور گفتن، میگه نه اشتباه کرده اون آقا. خب این، ولی من وقتی میدونم این مقلد اون آقاست، خب فتوا اون آقا براش میگم، حجتم هست، ولو من خودم قبول ندارم نداشته باشم، حالا ولو تقلیدش هم اشتباه باشه، هر چی میخواد باشه. حال که انسان وظیفه نداره که براش روزه بخونه و براش منبر بره و سخنرانی کنه و هدایتش بکنه، اون دیگه لاین دیگریه. خب نکاتی داره این راه حل، انشاءالله بعدن یه چیز بهتون بگم. به قدری من دوستان دهه ها درگیر این تقیه بودم، چون خیلی برام جا نمی افتاد که ائمه اینقدر تقیه کرده باشن از اینها، چون با موقعیتشون نمی ساخت. بعضن اینها خودشون اختلاف داشتن، موقعیت نداشتن. وقتی میشنیدم هم که مثلا فلان آقا بالای منبر رو درس میگه، امام صادق از ابو حنیفه تقیه کرد، از شافعی کرد، مغزم سود میکشید که خب این که درست نیست، از اون برم این واقعیت ها. ولی به نظر من این راه، حالا فردا من تبلیغشو بیشتر میکنم، این راه همه اونا رو درست میکنه و مثل یه آبیست که ریخته میشه رو اون آتش شبهه. الحمدلله رب العالمین.